أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب بحث ما در شرح عبارات خطبه 193 نهج البلاغه خطبه متقین رسید به این فراز که و اما النحار فخلما و علما ابرار و اتقیا قد براهم الخوف و بری القداه ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض و یقول لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم. اشاره کردیم که حضرت می فرمان که متقین در روز حلیمان دانشمندن، پرهیزگاران نیکوکاران پرهیزگارن، خوف الهی سبب شده که بدنهای اینها چون تیر تراشیده لاغرندام و تیز و چابک باشن، به نحوی که وقتی ناظری به اینها نگاه میکنه تصور میکند که اینها مریضن، در صورتی که این قوم این گروه مریضی ندارند. برای همین ناظر ادعا میکنه که لقد خول تو، اینها قاطی کردن، اینها پریشانن، آشفتن. حضرت میفرمون و لقد خالتهم امرون عظیم، اینها رو یک امر بزرگی در واقع به هم ریخته و باعث شده که مشوش شود. توضیح دادیم که عامل خوف اینها و عامل این لاغری و مجاهده و روزداری و شب زنده‌داری دو چیزه، یکی درک عظمت الهی و یکی هم خوف از قیامت و عاقبت پس از مرگ. حضرت در ادامه می‌فرمان که لا یرضون من اعمالهم القلیل، اینها از اعمال اندکشون خوشنود نمیشوند. ولا یستکثرون الکثیر، کارهای زیادشون رو هم زیاد نمیپندارند. فهم لانفسهم متهمون، دائما و پیوسته نفس خودشون رو متهم میکنن. و من اعمالهم مشفقون، و از کارهایی که انجام میدهند بیمناکند. این بحث رو حالا تحت عنوان انتقاد به خیشتن ما انشاءالله بهش میپردازیم. در فراز اول میفرمان که لا یرضون من اعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر، اینها اعمال اندکشون رو به اعمال اندک راضی نیستن و خوشنود نیستن، و کارهایی هم که از دید دیگران زیاده اینها زیاد نمیپندار. مفسرین در مورد اعمال دو نظر دارن، عمدتاً اعمال رو معنی عبادت گرفتن. لا یرضون من اعمالهم القلیل یعنی اینها به عبادت اندک راضی نمیشن و عبادت رو زیادش رو هم زیاد نمیپندارن. معمولا مثالایی هم که زدن و از سیره اهل بیت نقل کردن، به خصوص از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، امیر المؤمنین و امام سجاد، سیره این سه بزرگوار معمولا شارحین نهج البلاغه بهش استناد کردن و گفتن که اینجا منظور نماز و نافله و روزه و تهجد و عبادات که در واقع مؤمنین در واقع انجام میدن. من برخی از این نمونه هایی که در سیره اهل بیت علیهم السلام شده رو نقل کنم، جلسمون بهش منور بشود، به خصوص حالا ایام چون ایام ولادت امام سجادم هست و حضرت سجادم زین العابدینن، زینت عبادت پیشگانن، از سیره ایشون عمدتاً دو سه مورد نقل میکنم. در مورد پیامبر اکرم که شنیدید، حالا هم خود قرآن توصیف میکنه تو سوره های متعدد نحوه عبادت پیغمبر، به خود سوره مزمل که اصلا امر میکنه این گونه عمل کن، و همم در روایات نقل شده که پیامبر اکرم چگونه شبها رو به عبادت و به تهجد و به شب زنده داری مشغولن. حتی شنید یه نقل مشهوری که حضرت در یک شب خیلی در واقع گریه می کردن و عایشه همسر پیامبر به حضرت در واقع گفت که یا رسول الله شما دیگه چرا این همه استغفار، این همه گریه؟ و اشاره کرد به آیه اول سوره فتح که خداوند گذشته و آینده شما را بخشیده دیگه، اصلا شما نگران چه هستین؟ حضرت فرمودن آیا من عبد شاکری برای خدا نباشم؟ فرمودن این عبادات و این در واقع شکر، در واقع این تهجدها و گریه های در پیشگاه الهی نشانه شکرگزاریست و لازمه شکرگزار از نعمت. این تعبیر ما عبدنا که حق عبادتک، ما عرفنا که حق معرفته، پیامبر فرمودن ما هیچ عبادتی که شایسته تو باشه خدا انجام ندادیم. امیرالمومنین شنیدید چقدر عبادت شبانه روز هزار رکعت نافله در کتاب الغارات نقل شده از امیرالمومنین که حالا من این رو می‌خواستم تو اعمال بیارم، حالا چون صدقم جزء عبادات هم تو عبادت میگیم، هرچند می‌خواستم تو بخش دوم تفسیر دوم بگم اینجا اشاره می‌کنم. نقل که امیرالمومنین یک شب در واقع از خواب حضرت حالت اعتراض گونه گفتن آقا چقدر صدقه میدین، چقدر انفاق میکنید شما، هر روز کار این نخلستان آباد میکنید وقفش میکنید، اونجا رو میسازید وقفش میکنید، این عرض کنم چاه رو حفاری میکنید میبخشید فقرا، و آیا نمیخند دیگه از این کار دست نگه دارین؟ میگون دیگه بسه. حضرت فرمودن میبینید این اون من اعمالهم مشفقون که در ادامه همین فراز فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، حضرت میفهمون لو اعلم ان الله قبل منی فرزن واحدا لامسکتو، اگر یقین داشتم که خدا یکی از این اعمال رو از من قبول کرده دیگه کار خیر نمیکنم، ولکن والله ما ادری، به خدا قسم نمیدونم اقبل الله منی شیئن املا، آیا خدا این اعمال از من علی قبول میکنه یا نمیکنه؟ این فهم لانفسه متهم و من اعماله مشفق، هرچی هم اینها عبادت میکردن کار میکردن اینها رو چیزی در پیشگاه الهی تلقی نمیکردن. امام سجاد صلوات الله و سلام علیه اللهم صل علی در این دعای ابو حمزه ثمالی که انشالله از دو سه هفته دیگه انشالله قرائت میکنید و اینم از ویژگی های شهر اصفهان، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق مهدی مظاهری رو، بیش از 60 سال این دعای ابو حمزه در 30 شب ماه مبارک رمضان به شکل کامل بی نظیر است این اتفاق. شبای قدر تو خیلی از شهرها عرض کنم خدمت شما که چی میخونن؟ بگید دوشن کبیر رو تلاوت میکنن، ولی ابو حمزه به این شکل مال ویژگی شهر اصفهان، و بعید نیست خیلی از این آفاتی که از این شهر دوره دلیلش همین بالاخره ارتباطات و دعایی است که در پیشگاه الهی میشه. امام سجاد در دعای ابو حمزه میفرمان و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک، ای خدای بزرگ اعمال ما در برابر نعمتهای بزرگ تو چه ارزشی داره، و کیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک، چگونه ما میتونیم اعمالمون رو در برابر این کرم تو زیاد بشماریم؟ عملی ما انجام ندادیم، عبادت انجام ندادیم. از یکی از کنیزان امام سجاد سوال شد، گفتن حضرت رو برای ما توصیف کن، گفت مختصر بگم یا مفصل؟ گفتن مختصر بگو. گفت هرگاه برای حضرت غذا می بردم یا می رفتم رخت خواب ایشون رو پهن کنم، ایشون رو در حال نماز و عبادت می دیدم. و بعد اشاره می کند هر شبانه روز امام سجاد هزار رکعت نماز می خوند، نافله می خوند. امام باقر صلوات الله و سلام علیه اللهم صل علی محمد و آل محمد در مورد عبادت پدرشون امام سجاد می‌فرمودند پدرم شبها آنقدر نماز می‌خواند که هنگام رفتن به رخت خواب از ناتوانی خود را بر زمین می‌کشید. این نه عبادت. وقتی این امام سجاد در صحیفه سجادی توصیف می‌کنند که خدایا من اگر تمام شبها رو تا به صبح به عبادت بایستم، روزها روزه باشن، در پیشگاه تو همواره در حال سجده گریه کنم، توصیف میکنم از نعمات تو نخورم، آب ننوشم بجز آب خاکستر، و توصیف میکنن در واقع کارهای خودشون رو، برای اینکه تو یه گناه منو ببخشی. من لیاقت چنین کاری نمیکنم. لا یرزون من اعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر. اینها کارهای در واقع کوچکشون رو، عبادات کوچکشون، عبادات کم رو بهش راضی نمیشدن، وقتی هم زیاد میشد ناراضی یاد نمیدیدن. این یه تفسیر. تفسیر دیگه ای که شده که به نظر میاد در واقع جامع تره و بهتره، که این اعمال رو ما معنی عبادت نگیریم، مطلق اعماله. مؤمن که شر نداره، اعمالش همش خیره، هیچ عملیش رو بزرگ نمیشماره و به هیچ عمل کمی قانع نیست، نه فقط تو عبادات، در هر زمینه ای که ورود پیدا میکنه اولا عمل خودش رو خیلی بزرگ تلقی نمیکنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، این ماجرا رو قبلا هم نقل کردیم، برادر علامه طباطبایی مرحوم اسد محمد حسن الهی طباطبایی که ایشون هم عالم بزرگواری بود، ایشون یه شاگردی داشت که شاگردش احضار روح میکن و ایشون هم از طریق این شاگرد در واقع با این ارواح ارتباط برقرار میکن. حالا ماجرای ارواح بعضی از این فلاسفه رو حاضر کرده بودن درشون تو دایی پرسیده بودن داریم. از جمله یک بار روح پدر علامه طباطبایی رو احضار میکنه و اونجا پدر علامه طباطبایی از اسد محمد حسین، همین صاحب تفسیر المیزان، گلایه میکنن، میگن که ایشون اخیرا یه تفسیر نوشته و ما رو در، ما که دستمون از این دنیا کوتاهه، ما رو در ثواب این کار شریک نکن. مرحوم اسد محمد حسن که استاد این شاگرده بوده یه نامه ای می نویسه، چون تبریز بوده، علامه قم بودن، یه نامه ای می نویسه به علامه که اخیرا تفسیر نوشته و ثوابش رو به روی پدر و مادر اهدا کرده و گلایه میکنه، گلایه رو منتقل میکنه. علامه میفرمان که نه برادرم میدونست من چنین تفسیری نوشتم، نه اون شاگرده. تعبیرشون اینه، این که من پدرم را در ثواب این کار شریک نکرده بودم از آن جهت بود که از آن جهت نبود که میخواستم امساک کنم، زورم میومد نار شریکشون کنم، بلکه آخر کارهای ما چه ارزشی دارد که حالا من بخواهم پدرم را در آن شریک کنم، من قابلیتی برای خدمت خود نمیدیدم. این میشه که میشه بهترین تفسیر تاریخ تشیع، که میگن من این تفسیر رو براش ارزشی قائل نبودم که بخوام برای پدرم رو در ثواب این کار. لا یستکثرون الکسی، اینا اعمالشون رو زیاد نمیشمارن. این شاگرد علامه طباطبایی، این میگم علامه طباطبایی شاگرد امیرالمومنینه. حالا ما هم، من خودم عرض میکنم، گاهی خدا توفیق بده مثلا یه روز مستحبی بگیریم، نمیدونم یه نماز شبی بخونیم، دیگه انتظار داریم که امام زمانم التماس دعا بهمون بگن، یعنی آقا برای فرج ما دعا کنین، این کار به دست شما وابسته است. امام باقر صلوات الله و سلام علیه در روایتی میفرمان سلاسون قاسمات و زهر، سه چیز پشت انسان رو میشکند. اولیش رجلون استکثر عمله، اون انسانی که اعمال خودش رو زیاد حساب میکنه، فکر بکنه کاری کرده، کار مهم میکرده، و نسی از ذنوبه، گناهاشم فراموش میکنه، اعمالش رو زیاد حساب میکنه، گناهاشم، اینا دو روی سکه است، گناهاشم فراموش میکنه، و اعجب به رأیه، از فکر خودش، از ایده خودش خوشش میاد، کیف میکنه، خود بزرگ پنداری داره، خود شیفتگی داره، فکر میکنه جای خبریه، حالا این عجب معمولا به تکبر منجر میشه. ببین تو فرق عجب و تکبر رو عزیزان میدونن. تو عجب خود شیفتگی هست، آدم از خودش خوشش میاد، لزوما توش مقایسه با دیگران نیست. در تکبر مقایسه هست، میگه من از فلانی بهترم. معمولا عجب تکبر می انجامن. یک داستانی نقل میکنن از جناب موسی، حالا ماجرایی که از موسی نقل شده و از انبیا، اینها برخش شاید خیلی سند قطعی هم نداشته باشه، ولی خیلیش از نظر محتوایی زیباست، حالا محتواش قابل تاییده. این یکی از اون داستان هست، حالا فارغ از این که مال موسی بوده، مال فرد دیگری بوده یا داستانو ساختن، ولی اگر هم ساختن قشنگ ساختن، داستان خوبی ساختن. خدای متعال به موسی امر کرد دفعه بعدی که میای کوه طور برای ملاقات با ما، یه موجودی، یه کسی رو با خودت بیار که مطمئنه ازش بهتری، یکی که دیگه مطمئنه تو ازش بهتری، یا با خودت برده بیار. حالا این که چرا واقعا به این موسی امر شد، آیا واقعا موسی عجب داشت، فکر میکرد جای خبریه، یا نه اینا درس هایی است که میخوام به بقیه بدن. خیلی روش های تربیتی خدا برای انبیا زیباست، داستان متعددی داریم که خدا انبیای عظام رو در تجربه های عملی قرارشون میداد برای آزمایش. توی داستانه هاشون بحثمون هم تعلیم و تربیت بد نیست این گوریز به نظر، داستان خلقت ملائکه، وقتی خدای متعال از قال ربک انی جائل فی الارض خلیفه، وقتی خدا ملائکه گفت من میخوام در زمین برای خودم خلیفه این قرار بدم، ملائکه اعتراض کردن، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خدای متعال میتونست جواب اعتراضشون بده که نه شما به این دلایل نمیفهمید و نمیدونید، و دلایلش هم براشون میگفت که بفهمم، ولی خدای متعال گفت انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید، و اینها رو در بستر یه تجربه یه عملی قرار داد، و اون این بود که ازشون خواست از علم اسما خبر بدن، ولی گفتن ما بلد نیستیم، در تا که آدم علم اسما رو بلد بود به ملائک هم خبر داد، ملائک عملا مشاهده کردن که آدم از خودشون چیه؟ عالم تره. چند جلسه قبلا گفتیم از نظر خدا عامل برتری چیه؟ یکی از عوامل برتری علمه، خواهدند که علم بود و تقوا و بله جهاد. احسنتون، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. از منظر خدا سه چیز عامل مزیت مخلوقاتشه: علم، تقوا، جهاد. ملائکه خب اینا عقلن دیگه، از سنخ عقلن، وقتی دیدن آدم علمش از خودشون بیشتره سجده کردن دیگه، اینجا امره به سجده شد، سجده هم کردن. در صورت که خدای متعال میتونست همین حرف رو به ملائکه شفاهی، به قول ما شفاهی، بگه آقا اون علم داره شما مثلا نداره، این علمو داره شما این علمو نداره. در مورد سایر انبیا از این مصادیق زیاد داریم که خدای متعال برای اینکه یه چیزی رو به انبیاش یاد بده، اینها رو در یه بستر تجربه عملی قرارشون داد، برخلاف نظام آموزش پرورش ما که همه چیز تئوریک و نظریه. داوود رو خدا کی قاضیش کرد؟ دوتا ملک فرستاد نزدش به شکل انسان، گفتن ما دوتا برادریم، یکیمون 99 گوسفند داره، منم یه گوسفند دارم، اونی که 99 تا داره میخواد گوسفند منو به زور بگیره. توی بستر عملی داوود رو قرارش دادن، و داوود هم درست حکم کرد یا اشتباه کرد؟ بله؟ نمیدونیم، نه شاید هم درست حکم کرده، عجله کرد در قضاوت، حکمش معلوم نیست، غلط باشه. اینی که سخن اون برادر رو نشنید کارش غلط بود، اینه قضاوتش معلوم نیست غلط باشه. و اتفاقا اشکال شده، ببین انبیا معصوم نیستن، اتفاقا انبیا معصومن. خدای متعال اینطوری به کسی اسمت نمیده که شما فکر کنید مثلا پیچی مخی یکی میتابه نمیشه معصوم. داوود برای این که در قضاوت معصوم شود، خدا در یه بستر غیر انسانی، امروز بهش میگیم توی اردو، توی مانور، قبلا که بیاد توی جنگ واقعی، بهش نحوه قضاوت رو چیکار کرد؟ یاد داد. حالا این داستان موسی از همین سنخه. خدای متعال به موسی امر فرمود دفعه بعد که میخوای بیای به کوه طور برای مناجات با ما، یه موجودی که میدونی مطمئنی از تو بدتره یا تو از اون بهتری با خودت فردا بیا. من این سه شب دمی داستان خیلی با آب و تاب و با نقله مختلف نقلم و مختصرش عرض میکنه. خیلی گشت، روز اول آقا رد میدی، یه زنی نشسته کناره یه دیوار تن یا درخت بچشی، میگه این از من من پیغمبر خدا میگه زنی من اونی از من بدتره. بعد گفت که چرا از من بدتره؟ این یه مخلوق خدا را ایجاد کرده، بد داره به شیر میده، من چنین توانی ندارم، من چنین کاری ندارم انجام بدم. رفت جلو تردید به یه کشا آورده، گفت این دیگه از من بدتره، گفت اینم داره نمیدونم دقیقاً اینا همه شریک خدا دارن مخلوقی ایجاد میکنن، گندم میکاره مردم دارن عادت نداش استفاده میکنن، هی نامی شد از بین انسان. گفت تو انسانو نمیتونم کسی پیدا کنم که یقینی بگم از من. میرم تو حیوانات میگرد، هر حیوانی را رفتید این یه خاصیتی داره، یه فایده داره، تا اینکه رسید به یه سگی که این بیمار بود و متعفن و خیلی کثیف، و گفت دیگه خدا کلیدی از این که بهتره، این هم علیل است و هم فلجه و هم متعفنه و هم نجسه، و یه تنابه انداخت کردن سگه و شروع کرد به بردن. تو رایه گفت که این سگ تا حالا گناهی کرده؟ من ممکنه گناه کرده باشم، پس چنین باید از من بدتر باشه؟ این تا به حال به درگاه خدا معصیتی نکرده؟ سگه رو باز کرد و رفت، رفت رسید به کوه تورو، خطابش رسید موسی چرا امر ما رو انجام ندادی تنها اومدی؟ گفت که هرچی گشتم برای اینکه مطمئن بشم یه موجودی از من پستره پیدا نکرد. خطابش رسید ای موسی به عزت و جلالم سوگند، اگر با خودت موجودی رو همراهت آورده بودی که اعتقادت این بود از تو پستره، نامت رو از تومارن بیا حذف میکرد. اینه که حضرت میفهمون فهم لانفسه متهمون و من اعماله مشفق، اینا هم وار خودشون رو متهم میکنن. من یه نکته اینجا بگم و بعد یه شب هست بهش بپردازیم. این که عرض کردم دو معنا اعمال داره، اولا اشفاق، مشفقون رو من معنای لغویشو بگم، شفقت یعنی چی؟ مهربانی. مشفقون به معنی، یعنی اشفاق به معنی بیم داشتن، اینا با هم چه نسبتی داره؟ اشفاق به معنی علاقه همراه با ترسه. شما یک کسی دوستش دارید، در این حال برایش چیکار میکنید؟ میترسید، درش نگرانید. این من اعماله مشفقون یعنی این کارهای خیری که انجام میدن دوست میدارن، ولی در این حال میترسن. از چی میترسن؟ مبادا خدا قبول نکنه. یعنی اعمالشون رو دوست میدارن، این نماز رو بهش عشق میبرزن، این که به دیگران کمک میکنن، این کار رو دوست بهش عشق علاقه دارن، ولی در این حال نگرانن مبادا قبول نشه. این که من عرض کردم اعمال فقط به عبادت بر نمیگرده، این آیه رو هم باز قبلا با هم خوندیم، آیه 65 سوره انفال، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. واقعیت امنی که ما هم شخصیمون هم کلن فضای اجتماعی کارامونو خیلی بزرگ میشماریم، خیلی، یعنی بسیاری از کارهایی که انجام میدیم اینها نمیگم کارهای ارزشمندی نیست، ولی بالاخره امثال ما کشورهای دیگه اون هم دارن کارها رو انجام میدن، که عرض کردم مؤمن نباید کارشو بزرگ بپندارد، فقط در مورد عبادت نیست، تو خدمت به خلقش هم همینطوره. اگه دولت میاد یه جاده ای هم میسازه، یه پلی هم میسازه، همینطوره، فرق نمیکنه. ما نباید احساس کنیم خیلی برای مردم کار کردیم، چون هر کاری هم بکنیم بازم نسبت به اون وظیفه و تکلیفی که در قبال جامعه داریم بازم کوتاهی کرد. این آیه 65 سوره انفال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. انتظار خدای متعال در این آیه شریفه از مؤمنین اینه که هر یه مؤمن به اندازه 10 تا کافر کار کنه، شما یه نفر رو به من نشون بدین تو کشور شیعه امیرالمومنین در واقع علی ابن ابی طالب که راست 10 تا کافر کار کنه. همه این واقع وضعیت همه ایمونه واقعا خیلی ماها تنبلی، خیلی تنبلی. ما تو فضای دانشگاه هیچ میبینم و یه مقدار به دانه تو فشار میاریم تحقیق کنه فلان آقا دیگه هیچ شعاره. من بعض از این دوستانم مثلا آمریکا درس خوندن میان یا جای دیگه اصلا میگن بابا اصلا ما یه روزم نمیتونیم اونجا زندگی کنیم. نمیخوام بگم لزوما درسته با، ولی کارشون رو جدی میگیرن. ما یکی از اقوام ایشون خب با خانومش زن شوهر دکترایه مهندس پزشکی میخوندن درسو تموم شده آمریکا درس. تو همین ایامی که آقای ترامپ رأی آورد و ورود ایرانی ها رو ممنوع کرد این خانمش باردار بود، اتفاقا به اینا ویزا ندن به پدر مادر دختر خانم که بره اونجا کمک همسر. این خانم رفت تو استاد راه نماش که من باردارم و الان وضعیتم دیگه تو ماه نو هم و اینا، که اولا استاد راه نماش که برای چی بدون همه هنگی من بپدا شده. ما میخندیم خیلی چه تو الان دانشجوی درس داری؟ بعد دیگه حالا شده است دیگه کارش نمیشه کرده. ما تو ماهی نوعی ما اینا گفت یک هفته به من مرخصی داد، یه هفته. تازه اون یه هفته هم بعد که برگشم طلب شدارم در و دوستانی که اونجا در میان آقا ما مثلا آزمایشگاه های ما 24 ساعتیه ما خونه نمیان، وای میسیم تو 12 شب تا 1-2 باز باید وایسی. حالا دانشگاه های ما حالا دانشگاه سنت حتی قبلا بعض از آزمایشگاه من بودم 24 ساعتی بود، کتاب خونش 24 ساعتی بود، حالا اکثرا نشه خب شیشه بعد از میبندن میرن. لزومن این که میگم به من یه تأییده نیست، ولی بسیم سر پرکاری هست، پرکارن کار میکنن و احساسم نمیکنن خیلی کار میکنن. بحث اینه که ما خلاصه یه 10 صفحه هم که مطالعه میکنیم فکر میکنیم دیگه خلاصه انیشتین زمان شده، آیت الله شده. خیلی ما تو این حوزه ضعف داریم، خیلی ضعف داریم و متاسفانه تبدیل به یک اپیدمی شده، یه بیماری عمومی. تازه هم گله میکنم خدا پدر مادر قبل یا بیان بینو تعدیل هم درست کرد بندی بینو تعدیل هم نداریم. حالا نیمه شب و یه شب از همین شب شب برم تعدیل میکردن خب همین میشه وضعمون دیگه، همین میشه که میبینید رحمت الهی که نازل میشه همه جا میرزد به هم، چون خیلی مقصر خودمونیم، کارمونو درست انجام ندادیم. بله برخش هم بالاخره آزمایش الهی بود، ژاپن هم سیل میاد کشتیم، ولی بخش عمدش بی تدبیرهای خودمون، کم همتی های خودمون. خب پس این نکته ارزم اینه این اعمال رو ما صرفا به عبادت برنگردونیم تو همه ی حوزه ها. خانم خونه است، با احترام به همه خانوما و کارهایی که تو خونه انجام میدن که واقعا خیلی بیشتر از کارهایی که آقایون انجام میدن، ولی با همین کار کردن تو خونه میشه درس خون، میشه نمیدونم مجتهد شد، میشه نمیدونم عبادت کرد، میشه نمیدونم کار اقتصادی کرد. ما زود از خودمون راضی میشیم، لا یرزون من اعمالهم الغل، ما بالعکسیم زود راضی میشیم زود. علت چه میکنه؟ نگاهمون به دنیا غلطه. با اون بحثی که قبلا گفتیم دنیا سرای آزمایشه، به تعبیر امیرالمومنین سرای تمرینه، سرای ورزیده شدنه. فهمون الیوم مزمار و قدن از سباق، مسابقه اصل فردا است، روز قیامته، امروز ورزیده شدنه. خب من یه نکته اینجا عرض کنم، یه شبهه‌ای مطرح میشه و اخیراً هم همیشه این شبهه بوده، ولی اخیراً من خیلی تو رسانه‌های جمعی و تلویزیون و شبکه‌های مجازی و اینامگاهی این موضوع دامن زده میشه و اون مسئله قضاوت کردن در مورد دیگران. آیا ما حق داریم در مورد دیگران قضاوت کنیم یا نه؟ این بحثی که الان در مورد موسی هم گفتم اینها اینا همه در تایید اینه که ما نباید قضاوت کنیم. خیلی من در پیمنگ برنامه های تلویزیون هم گاهی مثلا اینو که مهمان میارن از این مثلا بازیگرا اینا، یعنی ما خیلی بده تو جامعه ما همه در مورد هم قضاوت میکنیم و در مورد هم فلان میگیم و بیسار میگیم. ما نباید در مورد آدم قضاوت کنیم، چه بسا این آدمی که فلان گناه انجام داده از اون آیت الله بهتر باشه، چه اون آدمی که نمیدونم بی حجاب از خانم محجبه چیه بهتر باشه. ببینید اینجا یه مقالطه‌ای داره صورت میگیره. اون مقالطه چیه؟ من اول اون ورق از زیره بگم. اولا ما به هیچ وجه نمیتوانیم بدون قضاوت در مورد دیگران زندگی کنیم. این حرف بسیار بی خود و بی دلیلی که ما حق نداریم در مورد دیگران قضاوت کنیم. میگه میشه در مورد دیگران قضاوت نکن. من میخوام ازدواج کنم، برم بگم شاید این خانومی که مثلا محجبم نیست، این خانومی که باباشم عرق خوره، این خانومی که آدم خیلی خوبی باشه، من حق ندارم در موردش قضاوت کنم. کدوم آدم عاقل اینطور ازدواج میکنه؟ میخوام با یکی شریک شم. میگن آقا این سابقه دزدی داره، این سابقه نمیدونم بد عهدی داره. میگم آقا من حق ندارم در مورد دیگران قضاوت کنم. شاید واقعا توبه کرده باشه، شاید آدم خوبی شده باشه. بله، کسی اینطور با کسی معامله میکنه؟ پس اولا ما هیچ شاب ما لحظه به لحظه زندگیمون در حال قضاوت در مورد دیگران نیست. چاره‌ای هم نداره، بایدم بکنه. اگر کسی در مورد دیگران قضاوت نکرد به این نحوی که من عرض کردم، بلایی سرشونه، باید خودش رو شماتت کنه، هیچ کسی متهم. پس میگم آقا تحقیق کن. تحقیقاً چی؟ قضاوت کرد. این یه نوع قضاوته، من اسمش رو میذارم قضاوت ظنی اجتماعی. یعنی اولا یقینی نیست، بله واقعا ممکنه توبه کرده باشه، بر اساس ظن، بر اساس شواهد، بر اساس قرائن ما قضاوت میکنیم. ثانیاً در چه موضوعی قضاوت میکنیم؟ در حوزه مثلا اجتماعی. یه قضاوت یقینی داریم از منظر خدا، اینو ما حق نداریم انجام بدیم. اینی که بله، یعنی دقیقا همین داستانت موسی که من قضاوت کنم، این که خدا به حضرت موسی گفت اون کسی که فکر میکنه از خودت بدتره رو بردا بیار، یعنی چی؟ یعنی یقین داری از منظر کی؟ از منظر خدا داری قضاوت میکنه. یعنی من جا خدا نشستم، این قضاوت من که ارزشی نداره، که من چنین حقی ندارم. بله درسته، یعنی واقعا اون خانومی که چادریه چه بسا از یه زن نمیدونم ببخشید بدکاره بی حیا بدتر باشه. ما که خبر نداریم از باطن آدم ها. ما در مورد باطن خودمون هم خبر نداریم، چه برسه در مورد دیگران. ما همه ابعاد وجودی خودمونم برامون روشنی. بله من چنین قضاوتی حق ندارم بکنم، بگم فلانی از فلانی بهتره یا بدتره، ولی اشتباه نشه ما در مورد اعمال آدم ها میتونیم قضاوت کنیم، تجزیه میتونیم بکنیم، ولی ترکیب نمیتونیم بکنیم. بله من میتونم بگم آقا صداقت از دروغی چه بهتره، از صداقت که باعث اختلاف نشه چون غیبت هم صداقته. من میتونم بگم عدالت از ظلم بهتره. من میتونم بگم حیا از بی عفتی بهتره. خود به خود آدم محجوب و با حیا از آدم چیه بی حیا تو این فعل بهتره، تو این فعل. من بقیه چیز خبر ندارم، تازه در مورد فعلش هم قضاوت میکنم نه در مورد نیتش. نیتش هم خبر ندارم. چه بسا آدمی که مسجد میسازه ولی نیتش خیر نیست، میگه مسجد ضرر نداشت تو قرآن، ما چه نقل کنم مسجد عملش خیره نیتش شره، من اونم خبر ندارم. پس این رو این مقالطه هست، اینو باید خیلی مراقبت کرد بهش گرفتار نشه. من دیدم گاهی خیلی اینقدر دامنش میزنن آقا ما حق قضاوت نداریم، حق قضاوت نداریم. حق چه جور قضاوتی نداریم؟ بله من حق ندارم جا خدا بنشینم، من حق ندارم در مورد سرنوشت آدم رو قضاوت کنم، بگم این آدم خوبی آدم بدی، ولی در مورد اعمالشو میتونم قضاوت کنم. بله میشه کرد. خب اگه این باشه که باشید هیچ آدمی ظالمی نمیشه باش برخورد کرد، تو ما نمیدونیم چرا آقا این ظلمه باید باشم برخورد بشه، این هم مظلومه باید داشته دفاع بشه. ولی زا بله ما قضاوت ظنی اجتماعی در عرصه‌های اجتماعی داریم و باید هم داشته باشیم. اتفاقا در دورانها این با تعبیر خود امیرالمومنینه، اگر توی جامعه بی صداقتی دروئی نفاق حاکمه، باید مردم به هم دیگه خوشبین باشن یا بدبین؟ باید بدبین باشه. عرض کنم زنیه، می فرمان خوشبین بودن دلیل میخواد. و بالعکس در یه جامعه ایمانی، در یه جامعه که اهل صداقتن، اهل راستیان، اهل وفای به عهدن، تو این جامعه بدگمانی دلیل میخواد، باید خوشبین بود. اینا همش قضاوت، ما لحظه به لحظه هم قضاوت. این فکر کنم تا همین جای بحث که فایده بکنه در ادامه همین مطلب رو ادامه میدن که بحث تملق گوییه که انشالله، چون بحثش مفصله و اینم یکی دیگه از آفات جامعه ماست، آفت تملق گویی که دوچار شده. انشالله خدای متعال همه ما رو از آفات و بلیات هم جسمی و هم روحی و هم اجتماعی و فردی حفظ کنه. انشالله یک صلوات محمدی خلق فرمی صلی الله علیه و آله محمد و اجل فرجه.